ساعت 23 خبرهای این ساعت را میشنوید. 37 تشکل دانشجویی در نامه‌ای به وزیر علوم خواستار آزادی دانشجویان بازداشتی شدند. یک عضو شورای شهر تهران از احتمال تکرار حوادث کهریزک ابراز نگرانی کرد. و به گفته مقام‌های ایرانی تمام 32 سرنشین نفتکشی که در سواحل چین دچار آتش‌سوزی شد و همچنان مفقود هستند. شب شما همراهان رادیو فردا بخیر. 37 تشکل دانشجویی در نامه‌ای به منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خواستار پیگیری وضعیت دانشجویان بازداشتی و آزادی بی قید و شرط آنها شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در این نامه که روز یکشنبه منتشر شد، از شکسته شدن حریم دانشگاه که از آن به عنوان آخرین سنگر آزادی و وادی اندیشه یاد شده توسط نهادهای امنیتی و نظامی و دخالت‌های نامشروع در امور دانشگاه‌ها انتقاد شده است. 37 تشکل دانشجویی که ایسنا به نام آنها اشاره نکرده، با ابراز تأسف از بازداشت دانشجویان با دلایل مبهم افزودند که از وضعیت آنها خبری در دسترس نیست. پیشتر هم بیش از 30 شورای صنفی دانشگاه‌های ایران در نامه‌ای به منصور غلامی از بازداشت دانشجویان در روزهای اخیر انتقاد کرده و خواستار آزادی آنها شده بودند. بر پایه گزارش‌ها، همزمان با نارامی‌های اخیر حدود 100 دانشجو و فعال صنفی دانشجویی بازداشت شدند. همزمان با گزارش‌ها درباره ادامه بازداشت‌ها در ایران، یک عضو شورای شهر تهران از احتمال تکرار حوادثی چون بازداشتگاه کهریزک ابراز نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ناهید خداکرمی عضو شورای شهر تهران روز یکشنبه در نطقه پیش از دستور خود با اشاره به بازداشت تعداد زیادی از شهروندان تهرانی از جمله دانشجویان گفته مردم با خاطره تلخی که از کهریزک و سرنوشت روح الامینی ها دارند بسیار نگرانند. 5 روز پیش علی اصغر ناصربخت معاون فرماندار تهران در پاسخ به پرسشی درباره خودداری از تکرار رخداد کهریزک 88 گفته بود مقام‌های قوه قضاییه در این باره فکر کرده و لوازم و تمهیداتی را برای آنچه جلوگیری از اتفاقات ناخوشایند سال‌های گذشته خوانده مد نظر داشتند. او به ماهیت این تمهیدات و شرایط اشاره‌ای نکرده است. همزمان با جلسه غیرعلنی مجلس درباره تجمع‌های اخیر در ایران، شورای شهر تهران طرح دو فوریتی انتخاب یک مکان برای اعتراضات عمومی را تصویب کرد. به گزارش وبسایت شورا آنلاین، شورای شهر تهران روز یکشنبه با 10 رأی موافق و 5 رأی مخالف طرح دو فوریتی انتخاب یک مکان برای اعتراضات عمومی را تصویب کرده است. احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران ضمن موافقت با این طرح اعلام کرد شهرداری تهران باید با مشارکت دستگاه‌های زیرآب اقدام به تعیین یک مکان برای برگزاری تجمع‌ها کند، اما نگفت که کدام دستگاه‌ها باید مشارکت داشته باشند. محمود میرلوهی و دیگر عضو شورای شهر تهران هم گفته با شرط‌های تعیین شده در قوانین مربوط به تجمعات حتی یک تجمع قانونی شدنی نیست. او گفته مخالفان دولت میگویند نقدها همه اقتصادی هستند و باید پرسید اگر اینطور است چرا مواجهه شما با اعتراضات امنیتی است. به گفته سیروس کیانرسی، مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران، تمام 32 سرنشین نفتکشی که در اختیار این شرکت قرار داشت و در آب‌های شرق چین دچار آتش‌سوزی شد، همچنان مفقود هستند. پیشتر مقام‌های چین اعلام کرده بودند یک نفتکش تحت مدیریت ایران شامگاه شنبه پس از برخورد با یک کشتی باری دچار آتش‌سوزی شده و 32 سرنشین آن شامل 30 شهروند ایرانی و 2 بنگلادشی ناپدید شدند. به گزارش وبسایت شرکت ملی نفتکش ایران، مدیر عامل این شرکت گفته عملیات جستجو و نجات بین‌المللی همچنان ادامه دارد. به گزارش رسانه‌های چین، کشتی حامل غلات بوده که با این نفتکش برخورد کرده و دچار آسیب‌هایی شده، اما تمام 21 سرنشین آن نجات پیدا کردند. در خبر دیگر، کانون مدافعان حقوق کارگر اعلام کرد مهدی توپچی، فعال کارگری که در منزل خود به دست ماموران امنیتی بازداشت شده است. به گفته بیانیه این کانون، اون روز 14 دی ماه دستگیر شده و علت بازداشت و محل نگهداریش روشن نیست. پیش از آن هم علیرضا معینیان، فعال کارگری در تبریز، بازداشت شده بود که روز شنبه 16 دی ماه آزاد شد. در همین حال کمپین حقوق بشر در ایران در صفحه توییتر خود اعلام کرد 6 تن از دانشجویان بازداشتی به نام‌های رومینا محسنی، سیاوش امجدی، سینا قفاری، سروش موسویان، سهیل موحدان و محمد محمدیان آزاد شدند. این دانشجویان در روزهای گذشته همراه با ده‌ها دانشجو و فعال صنفی دانشجوی دیگر به دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده بودند. در این ارتباط فرید موسوی، نماینده مجلس، در توییتی با اعلام اینکه پیگیر وضعیت دانشجویان بازداشتی است، خبر داد آنها برای آنچه پیشگیری توصیف کرده است بازداشت شده‌اند. رفتار سرکوبگرایانه حکومت جمهوری اسلامی ایران در قبال اعتراض‌های اجتماعی و سیاسی سال‌هاست که به گفته برخی کارشناسان و تحلیلگران مهمترین ابزار حکومت بوده. این رفتار چقدر مؤثر بوده؟ چقدر این رویه سرکوب به ثبات حاکمیت انجامیده؟ آیا حکومت از برخورد با این اعتراضات به نحو دیگری عاجز است؟ در این مورد همراه بشیم با دو تحلیلگر و دو فعال سیاسی، رضا علیجانی در فرانسه و علی افشاری در آمریکا که روی خط تلفن ما هستند. آقایون هر دو خوش آمدید. آقای علیجانی با شما شروع میکنیم. بعضی معتقد هستند آقای علیجانی که پس لرزه های سرکوب سال 88 همچنان ادامه داره و به هر حال چهره های سیاسی و غیر سیاسی یا در زندان هستند یا ممنوع تحصیلن یا ممنوع فعالیت هستند یا خارج از ایران به سر میبرن. قبل از این جریان هم 18 تیر 78 بود و سرکوب شدید اعتراضات دانشجویی. آیا از اون سالها تا سال 88 و تا امروز سال 96 شما تغییری در سیاست سرکوب حاکمیت در اعتراض ها میبینین؟
طبیعتاً جمهوری اسلامی و نیروهای مستعد در بیت، نیروهای اصلی حاکم بر ایران، تجاربی میاموزن، شیوه هاشون رو پیچیده تر میکنن. اجتماعی تر شدن اعتراضات هم سلاح سرکوب رو کندتر میکنه، اما در سمت و سوی اصلی برخورد و حکومت متاسفانه تفاوت جدی دیده نمیشه. خب این اعتراضات یه صدای جدیدی بود، یه صدایی که بیشتر ناراضیان اقتصادی و در حال ناراضیان اجتماعی در شهرستان‌ها و در اقشار عمدتاً پایین‌تر از متوسط اون رو نمایندگی می‌کردند. بخشی از اینها پایگاه رأی و پایگاه نفوذ ادعایی خود جریان اصولیه را بودند. حتی گفته می‌شود استارت اولیه‌اش در خراسان علیه دولت روحانی زده میشه. به هر حال این باعث شد که در مرحله اول یه مقدار تردید وجود بیاد، در حالی که شنیده‌های کاملی وجود نداره، ولی به هر حال گفته میشه اختلافات در سپاه بوده، در بدنه و رفتش، در اینکه ورود بکنن یا نه، اختلافاتی در رابطه با اینکه دولت هم استقبال نمی‌کرد از ورود سپاه، حتی شنیده های این که آقای خامنه‌ای هم منع می‌کرده، اینها خب به هر حال در حد شنیده است نمی‌شود موثق دونست. ولی اون چیزی که در مجموع می‌شود دید این هست که حکومت گوشش رو بر این صداها بسته، این رو به صورت کلیشه‌های ثابت به بیگانگان نسبت میده، تلگرام رو محدود می‌کنه و الان خط و نشان می‌کشه برای دستگیری‌های بیشتر. این در کوتاه مدت است. حالا در اینکه در میان مدت و دراز مدت چه مسیرهایی چه به روی مردم معترض چه به روی حکومت باعث می‌شود در ادامه بهش پرداخت.
حتما برمیگردیم آقای علیجانی به این موضوع. آقای افشاری شما چطور؟ آقای علیجانی گفتن تفاوت جدی دیده نمیشه. آیا شما در الگوی کلان حکومت در سرکوب معترضان در تمام این سالها تغییری میبینین؟
منم موافقم که در بنمایه و پایه‌های اصلی تغییر نیست، یعنی زیربنا یکی از روبناها و در شرایط متفاوت بستگی به اتفاقات جدید و نیروهایی که به صحنه اومدن، تحولات تکنولوژیک خب فرق کرده. منتها من بحثم فراتر سرکوب، به نظر من بخشی از هویت جمهوری اسلامی به نام به عنوان یک حکومت اقتدارگرا و تمامیت خواهد. اصلا غلط نیست که بگوییم اصلا جمهوری اسلامی با سرکوب متولد شد. چرا؟ برای اینکه از ابتدا به یک متکی بود، به یک جامعه توده‌ای سرکوبگر که اون رو بهش برچسب حزب الله زد و از همون ابتدا هم فقط حزب الله رهبر فقط روح الله اون رو در قالب نهاد ولایت فقیه متسلبش کرد و بعد هم دیگه دستگاه‌های امنیتی انتظامی خودش رو درست کرد، بخشی از نهادهای حکومت پهلوی به ارث برد و بخشی از اونها رو خودش ایجاد کرد که مهمترینش سپاه پاسداران به عنوان ابزار ولی فقیه برای سرکوب مخالفان بود. اگرچه قطعا پایگاه اجتماعی حکومت در این تقریبا 14 دهه تغییر کرده، ولی از همون ابتدا هم حالا جدا از جنبه های کاریزماتیک آیت الله خمینی و حمایت های اجتماعی بیشتر حکومت نسبت به الان، ولی سرکوب در تثبیت این بافت حکومت و بقاش نقش مهمی داشته. یعنی حوادث مهم از انقلاب فرهنگی هست، اولین این برخورد سرکوبگرایان یعنی خودشو نشون میده و بعد هم خب برخوردها که در سال 60 انجام شد و همین ادامه پیدا کنه. یعنی اما من برای تجربه شخصی خودم میگم، اینا عینی نیست، اینها رو برای شنیده ها نمیگم. هیچ وقت سپاه ابتدا به ساکن وارد نشده. ببینید در شلوغی شهر غزنی من خودم بودم، بعد از چندین بود که مشخص شد نیروی انتظامی توان مهار نداره، سپاه وارد شد. و در کوی دانشگاه همینطور بعد از چندین روز که به هر صورت دیگه اعلام شد که رسما توسط فرمانده وقت نیروی انتظامی اعلام شد، البته اعلام عمومی نشد، در داخل آن موقع مرتبط بودم و اخبار دجاش قرار می گرفتم، گفتن بدنه نیروی انتظامی روحیه برخورد نداره و دولت هم مخالفت میکرد، البته موافق نبود سپاه وارد بشه. در حالی سپاه وارد شد، سپاه هم مشکوک بود که بخشی از دولت همدلی داره با معترضان و در نهایت تونستن وارد بشن. یعنی همیشه وقتی بحران از یک حد معمول خارج میشده سپاه وارد میشده. اینو هر دو ولی فقیه چه در دولت خمینی و چه در دوره خامنه‌ای هر دوی نظر رو دارن. اما من اتفاقا میخوام بگم این بار یکی از تفاوت‌هایی که نسبت به سال 78 بود در داخل حاکمیت برای برخورد سرکوبگرایانه همگرایی بیشتری. شما ادبیات استاندارها و فرماندارهای دولت روحانی رو با دولت خاتمی در سال 78 مقایسه کنید، تفاوت بسیار زیاد هست. ادبیات مقامات کنونی تفاوت فارقی با ادبیات فرماندهان نیروی انتظامی و فرماندهان سپاه نداشت. باز ادبیات حسن روحانی و نوع برخوردش با نوع برخورد سید محمد خاتمی، در اینجا نمیگم که کاملا اینها با هم تطبیق داشتن، اما به مراتب اختلاف اونها کمتر بود و به همین دلیل هم سپاه خیلی احساس ضرورت پیدا نمیکرد الا اون سوستانی که شما فرشون بودید که شرایط خود در اونجا، حالا من به جزئیاتش واقف نیستم، ولی حتما اون حال در داخل خود حکومت ارزیابی هایی که داشتن این گونه بوده که دیگه نیاز هست که سپاه وارد بشه. ولی من میخوام یه چیزی رو اینجا بهش اشاره بکنم. به نظرم حکومت در دو دهه گذشته در زمینه نرم افزار سرکوب یک به اصطلاح یک روال جدیدی رو ایجاد کرده و به طور نسبی هم موفق بوده. البته موفقیت حالا در ادامه توضیح میدم کوتاه مدته. ببینید اگه ما مقایسه بکنیم واکنش جامعه رسانگی و فعالان سیاسی داخل کشور رو با سال 78، این خیلی خودش رو نشون میده، یا با سال 88، حجم اخباری که از روزنامه‌نگاران داخل، عکاسان داخل تولید شد و با گذشته مقایسه بکنیم به مراتب کمتر. حالا من برای فعالان سیاسی میگم، اونها حالا به دلیل نوع روشد سیاسی خودشون ورود پیدا نکردن، اما از یک روزنامه نگار، از یک عکاس که وظیفه حرفه‌ایش اطلاع رسانی هست، قابل پذیرش نیست که بر اساس خوشایند یا بدایند خودش مسائل واکنش نشه.
یعنی شما معتقدید آقای افشاری که مثلا عکاسان و روزنامه نگاران در این دهه های اخیر در خدمت این نوع برخورد قرار گرفتن؟
نه، من نمی‌کنم، نمیگم اینها مستقیما در خدمتن، ولی به نظر من این روند تصادفی نیست. حالا فرصت هست من به جزئیاتش بپردازم، اما اگر ما سالیان گذشته رو ببینیم، به نظر من دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی در طول این به خصوص دهه گذشته کارهایی رو انجام داده که این نیروها عملا اون خصلت به اصطلاح اعتراضی و روشنگرانی خودشون رو از دست دادن. بله. مکانیزم‌های پیچیده و غیر مستقیمی به نوعی و هر صورت مرتبط شدن با این قضیه و اون خصلت به اصطلاح ایستادگیشون و بازدارندگیشون در برابر سرکوب رو به طور نسبی از دست دادن.
بله آقای علیجانی، آقای افشاری توضیح داد که سرکوب بخشی از هویت جمهوری اسلامی هست و در واقع حالا همگرایی بیشتری برای سرکوب در داخل حاکمیت هم حتی به چشم میخوره. شما خودتون تاکید کردین که این نوع سرکوب تقریبا تغییر نکرده، بلکه حتی تشدید هم شده. آیا هدف حاکمیت که ممکنه استحکام بیشتر از این سرکوب ها باشه هدف درستی هست؟ آیا موفق شده به مشروعیت و ثبات خودش با این روش دست پیدا کنه؟
روند حذف همونطور که آقای افشاری هم گفت از ابتدا وجود داشته، از شکل‌گیری شورای انقلاب یه شریانات حذف میشن و این روند حذف که به تدریج و به صورت فزاینده‌ای با خشونت هم همراه بوده، نقطه چینش تا الان ادامه داره. یعنی از حذف چپ ها بگیرین، نیروهای رادیکال سیاسی بگیرین، تا حذف آیت الله منتظری و همینطور تا میرحسین موسوی و کروبی و آقای خاتمی و اینها تا حالا پیش اومده. اما از اون طرف ریزش درونی قدرت و انشعابش هم به صورت فزاینده‌ای جلو رفته و پیش رفته. من الان معتقدم که بسیاری حتی از جریان اصولگرا هم با این سرکوب و با این نحوه برخورد یا حداقل در این تئوری سازی که برای سرکوب شده که اینها از خارج خط گرفتن، عربستان و خانواده صدام و اینها همدلی ندارند. یعنی حتی در روزهای اول قبل از اینکه